بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. بل فعل من بعد الجزاء یقترن معطوفا بالفاء او الواو بتثلیث له قمن بان یرفع علی الاستئناف و یجزم علی العطف و ینسب علی اضمار ان. عنایت بفرمان عزیزان، در این دقایق باقی مانده مقداری از عبارت رو پیش بریم. نسبت به مطلب ششم من دو سه نکته مطرح است عرض بکنم محضر دوستان تا ادامه بحث. اولا یه بحث معروفی وجود داره و ذهنیت عمده‌ای که باز در ذهن طلاب و دوستان است و لذا اشاره میکنیم، و اون این که ممکنه بگن خب چرا آقایون شرط کردن که جمله اسمیه، جمله شرطیه نمیتواند اسمیه باشد، با اینکه ما در استعمالات این که در ظاهر جمله اسمیه در ناحیه شرط استعمال شده از کم نمیبینیم. اولا عرض کردیم خب تو اصل این قضیه اختلافه، عده قبول دارن عده قبول ندارن. ثانیاً اونهایی که میگن باید جمله اسمیه باشد، بگونه ای که اگر جمله فعلیه باشد، بگونه ای که اگر در ظاهر اسمیه باشه ما باید به تعویل ببریم، مثلا بگیم این مرفوع فاعل فعل مقدر است و فعل مذکور یفسر و متفسیر میکنه، از باب این احدون من المشتکین از تجارکه بیان بکنیم، مثل آیات مبارکه‌ای که وجود داره اذا السماء انشقت و امثال اینها. اونهایی که این نظر رو دارن، یه ذهنیت ممکنه این باشه که ما مدتی به همین بیان، یه مدتی که ما بیشتر ذهنمون موافق با اون نظر آقایان کوفی بود که میگفتن جمله اسمیه میتونه باشه، بعد استدلالی از این آقایان مطرح شد که خب اینها اگر میگن جمله اسمیه نمیتوانه شرط واقع بشه، علتش چیه؟ علتش اینه که جمله اسمیه نوعی از معنای ثبوت درش است، در حالی که شرط تعلیق درش وجود داره. من سریع عرض میکنم دیگه، فقط میخوام اصل مطلب مطرح بشود و دوستان پیگیر باشن. خب این حرف در نگاه اول مناسبی است، ما خودمون هم بارها این حرف رو زدیم، اما ممکنه کسی جواب به چی بده؟ بله، ثبوتی که در جمله اسمیه مطرح است با تعلیق در جمله شرطی منافاتی نداره، ولذا اون چه که به ذهن میرسه باعث شده از آقایان مطرح بکنن که جمله شرطیه باید فعلیه باشد و نه اسمیه، این نکته است. البته خود این نکته رو هم کسی ممکنه نپذیره، ولی حرف به نظر میشه گفت قشنگیه، حرف خوبیه. ببینید ما در استعمالات عرب از این طرف میخواییم بیاییم، میبینیم در یک مواضعی استعمال فا در ناحیه جواب شرط واجب شمرده شده است. کجاهاست؟ این مواردی که گفتیم، همین شش موردی که من برای شما چکار کردم به عنوان شرایط جمله شرطیه خواندم. اگر جمله جواب شرط این امور واقع بشود، استعمال فا بر سرش واجبه. بعد آقایان دیدن در این مواردی که فا لزوماً استعمال میشه، ما در هیچ موردی نداریم که این چنین جمله ای در ناحیه شرط استعمال شده باشه. ما ماضی متصرف مقرون به قدر در ناحیه شرط مستعمل نداریم، انقدر ضربه نداره. ما جمله انشائیه و طلبیه به طرف یا به فعل در ناحیه شرط استعمال نداریم. ما جمله مقرونه به حروف تنفیس در ناحیه جمله شرط استعمال بله نداریم. منفی بلن و ما و ان در ناحیه جمله شرط استعمال نداریم. تنها چیزی که دیدن استعمال شده است در ظاهر در ناحیه شرط چیه؟ بله جمله اسمیه است. خب اگر بخوایم رویه رو رویه واحدی بکنیم با چه کار کنیم؟ میبینید استعمال فا بر سر چنین جملاتی کشف از چی کرد؟ و عدم استعمالش در ناحیه شرط کشف از یک شرایطی کرد در جمله شرطیه. و لذا بعد از این کشف ما چی گفتیم؟ گفتیم هر کجا جمله جواب شرط این شرایط رو نداشته باشه، یعنی نتوانه شرط واقع بشه، بر سرش با باید بیاد. از همین استعمال ما به دست آوردیم دیگه. انما در یک مورد فقط این نقض شده، جمله اسمیه. خب آقایان بصری اومدن چی میگن؟ میگن خب ما محضر شما عرض بکنم، وقتی در همه موارد میبینیم که اون چه بر سرش فاعل لزوماً میاد در ناحیه شرط استعمال نمیشود، معلوم میشه استعمال لزومی فا در ناحیه جواب وقتی که جواب جمله اسمیه است، خود این نشانه این است که عرب مناسب نمیدانه که در ناحیه شرط جمله اسمیه استعمال بشه، مثل موارد، مثل پنج مورد دیگه. ولذا در مواردی هم که در ظاهر جمله رو شما جمله اسمیه میبینی، بدانید که جمله اسمیه نیست، جمله فعلیت به تقدیر. خدا پدر و مادر کی رو بیامرزه؟ تقدیر رو بیامرزه. این بیانیست که میشود برای این قضیه که جمله اسمیه چرا نمیتواند در ناحیه شرط مطرح بشه مطرح بکنه. مثلا البته خب دیگه باز به هم سلیقه علمی و نکات جانبی بستگی داره که انسان بالاخره بپسنده یا نپسنده. یک کسی ممکنه بگه خب پنج مورد این گونه بوده است، جمله اسمیه این گونه، خود استعمال عرب گفته نیست دیگه، استعمالات هم استعمالات شایعی است. ولی حرف یعنی مستدل کردن این بیان با این حرف و با این بیان و این سخن به نظر مناسب. این از نکته اول. یه حالا مباحثه باید بکنید. هم مباحثتون کیه؟ یعنی من خلاصه بخوام عرض بکنم اینه که چرا جمله شرطیه نمیتواند جمله اسمیه باشد. علتش اینه که در مواردی که در ناحیه جواب شرط فا لزوماً استعمال میشود، که عبارت از شش جمله باشند که عرض کردیم با همون شش شرط، پنج مورد از اونها به هیچ وجه در استعمالات در ناحیه شرط استعمال نشدن، فقط یک موردش که جمله اسمیه باشه در ظاهر استعمال شده. ما به خاطر اینکه اون پنج مورد استعمال نشدن کشف از چی میکنیم؟ پنج مورد استعمال نشده معناش اینه که هر کجا فا لازم است، عرب جمله بعد از فا را مناسب نمیبینه که در ناحیه شرط استعمال بشه، استعمال نشده دیگه. پس جمله اسمیه هم که ما در ظاهر میبینیم معلوم میشه مطلوب عرب، مطلوب زبان عرب نیست. در ظاهر جمله اسمیه است، در باطن جمله فعلیه. نکته دیگه، خب ما عرض کردیم مواضعی فا واجبه. من یه مدت این سوال ذهنم مشغول بود که خب مواضعی استعمال فا واجبه است، در غیر این مواضع چطوره؟ بله من الان از دوستان بپرسم در غیر مواضعی که استعمال فا رابطه در جواب شد واجبه حکم چیه؟ چی میگن؟ ممتنعه یا جایزه؟ ممتنعه یا جایزه؟ جوازه. بله مبتنی بر استعمال باید حرف بزنیم دیگه. بله در مواردی که واجب نیست، یعنی وجوب بذارید کنار، ما هم حکم به جواز داریم هم حکم به امتناع داریم. این هم از اون نکاتی است که بعضی از جاها مطرح شده، در یک جای هدایه داره. محضر شما عرض بکنم در بعضی از کتب ادبی هم معمولا دیگه بهش پرداخته نمیشه، از مورد غفلت. جواز فا در دو جاست، جایی که در ناحیه جواز جواب شرط ما مضارع مثبت داشته باشیم یا مضارع منفی بلا. دیگه در غیر اون میشود عدم جواز، که عمدتا هم گفتن باز عدم جواز دیگه دو مصداق داره، یکی ماضی متصرف بدون قد، نمیتونیم بگیم این ضربته فضربته، ماضی متصرف بدون قد پا برترش نمیاد، یا مضارع منفی بلن اونم پا برترش نمیاد. اینم از نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم بسیار اهمیت داره، دوستان دقت کنن. دیگه حالا اون دوتا اون دوتا رو گفتن دیگه، حالا ما غیر میگیم ولی مصداقا ظاهرا همون دو مورد میشن. نکته سوم، بفرمایید عزیزان، جوازش مضارع مثبت، مضارع منفی بلا، عدم جواز ماضی متصرف بدون قد، مضارع منفی بلم. نکته سوم، ما عرض کردیم حذف فاء رابطه فقط در کجا میگن آقایون؟ ضرورت شعری. اینو من عرض کنم چون اوائل مغنی هم در چند جاش مورد استفاده است، خصوصا یک جا. ببینید یه بحثی مطرحه در یکی از سور آیات مبارکه، حالا به مثال آقایون مطرح میکنن، مغنی هم داره این بحث رو در آیه مبارکه و سوره مبارکه واقعه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، بفرمایید دوستان، حافظه تن یا تن، حافظه تن یا حافظه تن، هر دو قرائت داره، حافظتن رافعتن یا حافظتن رافعتن تا ادامه، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بستا و کانه بله هواء منبت تا اینجا. یه بحثی مطرحه که ازاد قطعاً من خیلی باید سریع ارسانم، چون خود این آیه تبیرش یک جلسه وقت میخواد. ازاد گاهی از شرطیت خارج میشه، آیا این درست است یا نیست؟ این مثال رو بعضی ها شاهد میگیرن برای خروج ازاد از شرط، این معنی تعلیق نداره دیگه، دقت میکنید؟ محضر عزیزان عرض میکنم که طبق قرائت نصب، طبق قرائت نصب میگن این آیات مثال است برای خروج ازا از شرطیت و ظرفیت. حالا بیشتر هم شاید باز ظرفیت اینجا محل نظر باشه، تو این مثال ظاهرا مبنی برای خروج از ظرفیت میزنه، چون اگر ظرف باشه طبیعتا شرط هم ممکنه باشد، همه کار نداریم اون نکته، برای خروج ازا از شرطیت و ظرفیت. میگن چرا؟ میگن علتش اینه که ما اگر ازا رو ظرفیه شرطیه بگیریم جواب نداریم براش، یا ظرفیه باشد متعلق نداریم براش. لیسه اگر بگیریم لیسه جامد، خب فا میخوان ثانی هم جامد متعلق قرار گرفتنش ممکنه محل تعلق باشه و مشکلات دیگری که داره. علی هر حال بررسی که میشود در مجموع آیاتی که وجود داره برای ازا، ما جواب شرط نمیتونیم پیدا بکنیم. بعد میگن این ازا از ظرفیت و شرطیت خارج شده، معنای زمان یعنی زمان و وقوع الواقعه. بله چی داشتیم؟ اذا رجعت الارض بله رجا، این مبتدا است، این خبرشه، زمان وقوع واقعه همان زمان رجع الارض رجا است که زمین در هم کوبیده می شود، مبتدا خبر دیگه، ما نیاز به جواب شرط نداریم. خب اونجا چی میگن آقایون؟ میگن در صورتی که حافظه و رافعه چی باشه؟ منصوب باشه. چرا؟ چرا حالت رفعی رو میگن این حالت رو نداره؟ میگن خب اگر مرفوع باشد حافظتون رو خبر میگیریم برای مبتدای محذوف هیه، جمله فهیه حافظتون جواب شرط میشه. اذا وقعت الواقعه فهیه حافظتون لقوم، نمیدونم رافعتون لقوم آخر لآخرین. اگر واقعه و قیامت واقعه بشود، این قیامت ادهی رو بالا میبره، ادهی رو پایین میاره. محضر شما عرض بکنم که حافظه از رافعه است، لذا خبر میشه چون مرفوع خبر میشه برای مبتدای محذوف و به عنوان جواب شرط. خب همه اینا رو گفتیم خیلی مجمل و مختصر که به اینجا برسیم. خب جمله اسمیه که جواب شرط نیاز به چی داره؟ فاع رابطه در تقدیر. اینجا ضرورت شعری است؟ بله؟ نه. اینو بلد باشن دوستان. ما از چون قبل از این آیه در مغنی چند جا نیاز داریم، اونجا به دوستان میگیم حذف فاع رابطه جایز نیست. بعد اینجا دوستان میخوان مشکلی بکنن. اینجا که میگیم، میگن خب فاعش دور حذف شد در قرآن افسه کلام عرب. این که آقایان میگن تو باب الفاعل چی میگفتیم؟ این که آقایان میگن فاع رابطه، حتی خود جناب ابن هشام در مغنی که خیلی تعصب داره روی این نکته ایشون، شما در مغنی یک تا همون لو که میخونید شاید 7 8 10 بار ازشون ببینید عبارت که لا تحذف الفاء الا في، بله، ضرورت، فقط در ضرورت. خود حرف الفاء میگه، بعدش هم داره، قبلش هم داره، چندین جا. خود ایشون هم که میگه مرادش چیه؟ حذف استقلالی فاء، و الا حذف تبعی فاء به تبع مدخولش بلا اشکاله. ما مثال زدیم، از مثال به نکته رسیدیم، عکس جای دیگه. پس نکته اینه که حذف فاء که آقایون میگن جایز نیست مگر در ضرورت، حذف استقلالی رو میگن، و الا حذف تبعی اشکال بله نداره. تا همون آیه که توی خود حرف الفاء مثال میزنن، بعد میگن یقالو در تقدیر میگن فیقالو اسوده، اونم همینه دیگه. فا به تبع چه حذف شده؟ مدخولش. علا ایهانل، حالا اونجا که واجب نیست، در مواردی هم که واجبه حذف فا به تبع مدخولش اشکالی نداره. اینم از نقطه سوم. مطلب هفتم، مرفوع اگر باشه اذا میتونه شرطی باشه، مشکل نداره،
جوابش میشه
همین دیگه، یا حافظتون، جمله یا حافظتون، جمله یا حافظتون، چون مرفوع خبر برای مبتدای محذوف میشه جواب شرط. یعنی به واقعه وقتی واقعه بشود، این واقعه ادعی رو بالا میبره، یا اومد بلا سرائر دیگه ادعی رو پایین میاره. حکم اعرابی فعل مضارع، اولا بعد از جزا، ثانیا بعد از شرط. ببینید بحث در اینه، اگر یک فعل مضارعی غیر از شرط و جزا، ها خود شرط و جزا رو کاری نداریم، یه فعل مضارعی اومد بعد از جمله شرطی، جمله جواب شرط قرار گرفت بعد از جزا، یا یک فعل مضارعی بین شرط و جزا قرار گرفت، تو سمه باز مغنی به مناسبت وارد این بحث و یه مثالی و تبیین اون مثال میشه، اینجا رو اگر دوستان توجه کنن اونجا کاملا روشنه دیگه. اگر فعل مضارعی بعد از جزا یا فعل مضارعی بین شرط و جزا قرار گرفت، حکم اعرابیش چیه؟ تا حد زیادی شباهاتی داره بحث به اونچه که در بحث تقدیر ان ناسبه عرض کردیم. اولا اعراب فعل مضارع بعد از جزا، اگر فعل مضارع بعد از جزاء واقع شود، اولا بعد از جزاء واقع شود مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه جزاء ما جمله فعلیه باشد چه اسمیه، فرق نمی کنه، از شکم این یک چیز دیگه هم به دست میاد، یعنی چه مقرون به فا باشه چه مقرون به فا، چون جمله اسمیه اگه باشه باید مقرون به فا باشه دیگه، فرق نمی کنه. اگر فعل مضارع بعد از جزاء واقع بشه اولا، و ثانیا فعل مضارع مقرون به چی باشه؟ فا فا یا واو، یا واو. البته همینجا عرض کنیم بعضی سمه رو هم کوفیون سمه رو هم چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. حتی بسیاری از ادبا سمه رو تو اون قسم دوم میارن. قسم دوم چی بود؟ بین شرط و جزا، که حالا بحثش رو خواهیم کرد انشاءالله. ولی اینجا هم سمه رو بعضی حتی از متأخرین مثل جناب عباس حسن هم میاره، کوفیون هم آوردن. خب حکم چیه در چنین جایی؟ ساختار رو توجه کردن دوستان دیگه، درسته؟ شرط میاد، ادوات شرط میاد، شرط میاد، جزا میاد، بعد از جزا به همراه فا یا واو فعل مضارع میاد. مثلا میگید ان جئتنی، اگر بیای پیش من، اکرم کن، من تو رو اکرام میکنم، فاعتی کدر همن یا وعتی کدر همن. حالا به حرکت اعرابی من کاری ندارم ها. این فعل مضارع اعتی همراه فا یا واو بعد از چه قرار گرفته؟ بعد از جزا. این چنین فعل مضارع حکم اعرابیش چیه؟ حکم اعرابیش اینه که جاید است مرفوع بشود، جاید است مجزوم بشود، جاید است منصوب بشود. پس رفع و جزم و نصبش جایده. اون نکته مهمی هست یا نه؟ خیلی مهمه دیگه. اما رفع مضارع، رفع مضارع بنابر این است که واو یا فا رو استینافیه بگیریم. ما الان تعبیر به استیناف میکنیم، حالا خصوصا در مورد فا. بعدا ممکنه یک اصلاح یا یک اختلاف بیان رو عرض بکنیم. اینجا تذکر میدم که بدونید بعدا حرفی که میزنیم به اینجا میخوره. بنابر این که ما واو یا فا رو چکار کنیم؟ استینافیه بگیریم. یه جمله مابعد میشه جمله مستقل و استنافی، از اعرابش از ماقبل مستقل. و چون علل فرض بر مضارع ادات ناسب یا جازم هم داخل نشده، یعنی فعل مضارعی که بعد از فا و واو است، فرض ما اینه که جازم و ناسبی بر سرش نیامده دیگه. خب فعل مضارع عاری از ناسب و جازم میشه مرفوع دیگه. من یضلل الله فلا هادی له و و قرائت معروف چیه؟ یذرهم فی طغیانهم یعمهون و یذرهم. این مثالی که الان دادم، ان جئتنی اکرمک، بله، فاعتیک، نمیگیم فاعتک که مجزوم کنیم، نمیگیم فاعتیک که منصوب کنیم، نه، فاعتیک در همان رفعش تقدیریه دیگه، یا وعتیک در همان. حالا یه نکته رو عبارت وجود داره، بذارید من اونجا عرض کنم که ما تعبیر به استیناف کردیم، ایشون تعبیر به معطوفن داره در صدر بحث. معناش اینه تو همه موارد واو و فا چیه؟ عاطفه. اینو بذارید من اونجا محضر شما عرض بکنم که توضیح بدم، یا بذارید بخوانم عبارت رو، ولو یک سطر سطر نیم بیشتر نیست، از همونجا توضیح بدیم. ول فعلو، مراد فعل مضارع است، من بعد الجزا، فعل مضارعی که بعد از جزا باشه، ان یقترن بالفا او الواو، در حالی که مقترن به چی باشه؟ بله، فا و واو. ببینید این وسط سویتی چیکار میکنه؟ میگه اگر مقترن باشد در حالی که، بله، در حالی که این فعل مضارع معطوف به وسیله فا و واو. خب ظاهر در چیه؟ اینکه فا و واو عاطفن دیگه، یعنی تو هر قسمی ما بخوایم بحث بکنیم فا و... چون در صدرشون داره مطرح میکنه به تسلیث له، به تسلیث، یعنی اعراب های سگانه برای این فعل مضارع، رفع و جزم و نصب، قمنون صداوار است، جدیرون حقیقون. خب یعنی چه تسلیث برای این فعل مضارع؟ به ان یرفع علی الاستئناف، به اینکه مرفوع بشه بنابر استئناف. ما کار اشتباهی هم نکردیم دیگه، درسته؟ خود ایشون میگه به ان یرفع علی الاستئناف، شد کوسه و بله ریشه فهم. اینجا میگه بالا میگه معطوفن، پایین میگه استعنا. چه کار کنیم؟ سر و بالا کنم دقت کنم. ممکنه به چند بیان جواب بدیم. اولا یکیشون در ابتدا تعبیر به معطوفن میکنه برای اینه که فاعواب در اصل عاطفن، یعنی اصل اولی در فاعواب چیه؟ عاطفه بودن. به نگاه اولیه و عاطفه بودنشون تعبیر معطوفن میکنه ایشون. معناش این نیست که در همه موارد بله عاطفه بودن باید باقی بمانه. خب این جواب جواب ضعیفیه. اگه قرار نیست باقی بمانه چرا بگیم؟ دقت میکنیم ولی خب جوابیه دیگه. یعنی نگاه اول به این فاعواب عطفه، مثل واو معیت دیگه که همراه با مثلا معیت عاطفه هم هست. ثانیاً که همونجا میگن اصل در واو چون عاطفه بودن، آثاری در واو مفعول معه بار میکنن. ثانیاً جواب دیگری که به ذهن میزنه در اینجا و از عبارات متعدد و مجموع عبارات متعددی به دست میاد اینه که آقایان کلمه استعناف رو در جاهای مختلفی استعمال میکنن، به معانی متعددی به کار میبرن. مثلا عباس حسن میدونید عادتش اینه که جملاتی که محلی از اعراب نداره تعبیر به استیناف میکنه. مثلا میگه جمله معترضه استینافیه. فقط میخوام عرض کنم که ذهن این مقدار آماده بشه که استیناف به این معنا که الزاماً یک جمله‌ای که قسیم شش جمله دیگری باشه که محل اعرابی نداره نیست. مثلا همینجا عرض میکنم ایشون داره نحو الوافی جلد 4447 و جاهای دیگر جمله معترضه استینافیه. ایشون بعد میگه جمله استینافی محضه داریم غیر محضه داریم. ببینید گاهی مراد از استیناف در بیان آقایان اینه که میخوان بگن صرفاً اعراب فعل موجود به تبع از ما قبل نیست. دقت میکنن دوستان؟ اعراب فعل موجود به تبع از ما قبل بله نیست. بعد جناب سیوطی که میگه علل استعناف این معنا رو شاید اراده کرده، بلکه به اطمینان این معنا رو اراده کرده ایشون. ببین یک شعری داشتیم تو باب قبری فرصت داره میگذره، فینتقو یادتون میاد؟ فینتقو اونجا بعضی گفتن فینتقو ای اونایی که مولی خوندن یا خواهم گفت خون فهوبه ینتقو علل استعناف. بعد بعضی فکر کردن مرادشون اینه که فاقای استعنافی هست. دقت میکنیم فاقای استعنافی هست. یا حتی بعضی فکر کردن مراد اینه که مبتدایی در تقدیره، ینتقا خبره ولی این مبتداست. هیچ کدام از اینا درست نیست. کسی که این تعبیر رو میکنه چه معنایی رو اراده میکنه؟ میخواد بگه، نه میخواد بگه مبتدایی در تقدیره، نه میخواد استعناف اصطلاحی رو اراده بکنه. میخواد بگه لفظ فعل ینتقا اعراب رفعش بنابر تبعیت از ما قبل نیست. بلده هوهر میاره که این جدایی رو چکار کنه؟ نشان بده. استعناف هم یعنی همین جدایی. لفظ فعل ینتقا اعرابش به تبعیت از ما قبل نیست. این اصطلاح رو دارن آقایون. لذا علل استعناف هم که ایشون میگه مرادش همینه که توضیحش چه است میمانه برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.